بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، 26 آذر 98، جلسه 30.
صفاتش عین هم خونی که قبل از 50 سالگی میدید، ولی نمیدونه چون نمیدونه قرشی است یا غیر قرشی است. یعنی میگیم حد اول از این جهت انصراف داره امکان داره اصلاح.
خیلی بهش چیز نداریم، دلیل ما نداریم. ما در واقع همه مواردی که شما شک میکنید که یک خونی چه شکلیه، شعر مقدس گفته باشه که این خون پس خون در مورد عادت هم همینجوره.
چون مثلا این جواز عواریت صفات خیلی هاش از این صفات سوالی بود، چون
مواردی سوالی
بود یه
مورد فرم نداره سوالی باشه دلیل بر اختصاص دادن خیلی دلیل روشنی نداره.
روایت مثلا یه خونه هیز ویژگیاش اینه، خونه استازی ویژگیاش اینه، خب معلومه که دارن این شک رو برطرف میکنن که یعنی طرف شک در صفات داشته، حضا میگن هیز ویژگیاش اینه، استازی ویژگیاش اینه.
خب
این نوع جواب در برابر این شک مطرح میشه که طرف نمیدونه مثلا شک در ویژگی ها
داره. نه، جایی که شک در ویژگی ها نداره به هر حال شک داره که این، یعنی ببینید شارع مقدس در واقع این صفات رو که یک اماره نوعیه هست در بعضی موارد تخطئه کرده. یعنی جایی که چون نوعاً این صفات رو دارن در مثلا بعد از 50 سال، بعد از 60 سال اون اماره و اماره عرفیه داره، شاید تخطئه کرده گفته این خون حیض نیست. اصل اماریتش یک امر عامه که نه، چون غالبا اینها دارای این اوصاف هستن، این رو خونی که این اوصاف رو داشت در جایی که شک کردید شما حکم به حیض بودنش بکنید و نیازی نیست که ما اونا بگیم اختصاص داره. بعد شرع روایاتش هم هیچ انصرافشی نداره. وقتی اصل امارات عرفیش عامه، این که بخوایم اختصاص بدیم وجه نداره. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین انه خیر و ناصر و من الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب یه روایتی شبیه همین روایت العدت و الحیض للنساء اذا ادعت صدقت در دوام الاسلام وارد شده به این عبارت، جلد 2 صفحه 296 رقم 1213. و عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال اقل الحیض 3 ایام و اقل طهره 10 لیال و العدت و الحیض الی النساء اذا قلنا صدقنا اذا اتینا بما یشبه و هذا اقل ما یشبه. در بعد یه ادامه‌ای داره در جامع احادیث، اون ادامه رو نیورده، گویا ادامه رو از کلام مؤلف فهمیده که کلام مؤلف است و امثال اینها. ولی خیلی عبارت ظهور نداره که الله از عبارت مؤلف یا کنه ادامه عبارت، ولی یه نکته ای داره که حالا بعد عرض میکنم. فلو ان امراتن طلقها زوجها فدت انها حاضت و کان قد مضا لها عشر لیال من حین طهرت صدقت ثم ان ادعت انها طهرت بعد ثلاث لیال صدقت ایضا ثم ان ادعت انها حاضت بعد عشر لیال صدقت هاکذا حتی تنقضی عدتها، که خلاصه حد اقل زمانی رو که میتونه زن حائض بشه و طهرش، حد اقل زمان طهر رو اگر ادعا کنه صدقت تصدیق میشه. بعد داره و این تهمت استهلفت، اگر زن متهمه باشه قسم داده میشه الا ان تأتی بالبینه من النساء العدول علی ما ذکرت، مگر اینکه یک بینه بیاره از نساء عدول که مثلا عدش به این شکل بوده و علی ما ذکرت. عرض کنم خدمت شما این یه مطلبی در مورد روایت های دوام الاسلام هست. دوام الاسلام به نظر میرسه خیلی وقتا روایت ها رو دستکاری کرده بر اساس مثلا یک سری قیدهای که به نظرش قید واضح بوده، اون قیدها رو به روایت اضافه کرده، قیدهایی که از جمع بین روایات حاصل می شده اونها رو روایت آورده، تطبیقاتی نسبت به یک روایت رو در ذیلش آورده به اعتبار اینکه خب امام علیه السلام که مطلب کلی رو فرموده، این مطلب کلی در واقع یک نوع بیان اجمالی برای تطبیقات هست. یه مواردی که تو دوام الاسلام رو آدم تتبع میکنه یه همچین حالتهایی رو درش احساس میکنه و اینه که یه مشکلی دوام الاسلام داره که اگر ما به تو قبلا هم اشاره کردم مرسلات مثلا صدوق رو هم حجت بدانیم و از همه بحثایی که در مورد دوام الاسلام هست بگذاریم، فرض کنیم شبیه مثلا صدوق فرضش کنیم و شبیه فقیه فرضش کنیم، این تفاوت بین فقیه و دوام الاسلام وجود داره. این اون قطعه اولی که ایشون آورده والعدت والحیض الى النساء اذا قلنا صدقنا، خب اون تعبیر شبیه همون روایت ضرار است، اونش بحثی نیست. ازا اتین به ما یشبه و هازا اقل ما یشبه، این تعبیر در هیچ جا نیست ولی تو کلمات فقها این عبارت آمده. میگن که ازدت زن اگر ادعا انقضاء العده کنه صدقت ازدت فی الوقت الممکن، یه قید فی الوقت الممکن ببینید تو کلمات فقها ها زدن اذا اتین به ما یشبه، یشبه یعنی یمکن، اون مقداری که امکان پذیر، مراد از یشبه نه مقدار متعارف، چون مثالایی که میخواد بزنه غیر متعارف رو هم کنه یشبه میدانه، یشبه یعنی اون مقداری که امکان داره که این زن خون ببینه. این عبارت ها عبارت هاییست که میگه خب اگر زن ادعایی بکنه که ادعای غیر ممکن هست، ادعای غیر ممکنش که مقبول نیست، خب این پیداست که مراد خصوص جایی هست که ادعای ممکن کرده باشه. همون که فقها هم میگن اگر ادعای غیر ممکن کرده باشه، این ادعای غیر ممکن چون علم داریم که خلاف میگه تصدیق نمیشه، چون تصدیق در جای شک در صدق زن هست، ولی جایی که یقین داریم زن داره دروغ میگه که بحث تصدیق مطرح نیست. اون ذیلش هم که حالا قطعه اولش یک نوع تطبیقی هست بر اینه که توضیح داره میده اقل ما یمکن چقدره، روایت که از یه طرف حیض حداقلش 3 روزه، طهر حداقلش 10 روزه، بنابراین یکی یکی اومده تطبیق کرده همون عبارتی که فقها، حالا اون تعبیر تید رو نداره، فقها تعبیر میکنن 26 روز و 2 لحظه، این حالا به اون 2 لحظه و به اون تعبیرات نداره، ولی این نحوهی که ایشون داره یک نوع همون تطبیق قاعده بر موردش هم است. و این تهمت اونام استهلفت و امثال اینها، این هم با توجه به اون روایت سکونی و روایت قالونیه و امثال اینها که اینها میگه در صورتی تصدیق میشه زن که متهمه نباشه. مرحوم شیخ طوسی همین روایت سکونی رو حمل کرده بر متهمه و امثال اینها، میگه زنی که متهمه باشه این اینجور چیزاست. یعنی خیلی عبارتهای دعام الاسلام رو نمیشه به عنوان روایت تلقی کرد، بیش از روایت فتوای خود ایشون هست که در چیز منتقل شده و بنابراین قابل اخذ در ویژگی ها و خصوصیات و امثال اینها نیست. کلیاتش هم که تو روایت دیگه معمولا هست، اون عمدش اون خصوصیات خاصه ای هست که توی روایت وارد میشه که اون خصوصیات دعام الاسلام اصلا قابل اعتماد نیست. این که عملا روایت چیزای دعام الاسلام خیلی خاصیت فایدهی برای بحثای فقهی نداره. خب اما حالا بیایم رو اصل بحث. ببینید مرحوم سید در این مسئله ما نحن فی، کسی که زنی که ادعا میکنه یائسه شده، میگه این ادعا بازگشت میکنه به این که ادعا میکنه که نه، بازگشت به ادعای سن میکنه. حالا یه تعبیر دقیق تر تعبیر بکنیم، گاهی اوقات این که ادعا میکنه یائسه شده یه جهتش ادعا از این هست که مثلا خودشو غیر قرشیه میدونه، بنابراین سنش مسلمه که 50 ساله، ولی میگه من غیر قرشیه هستم بنابراین در 50 سال یائسه میشوم، یا ادعای قرشیت میکنه میگه در 50 سال یائسه نمیشم. هر این ادعای یأس که میخوایم بگیم، مراد ادعای یأس نفیان و اثباتن هست و بگیم اینجور امور در واقع بازگشت میکنه به یک ادعاهای دیگه که خود اون ادعاها رو باید ملاحظه کرد. ادعا این که قرشیه هست یا قرشیه نیست، ادعا این که سنش چقدر هست سنش چقدر نیست، امثال اینها، این ادعاها که انه مورد قبول واقع نمیشه. خب این ابتداعا ممکنه تصور بشه که سید این که اینجا در مسئله تردید کرده و اینها به این جهته، ولی سید تو مسائل بعدی اینجور که تو ذهنم هست در مسئله این که شک داره که عده منقضی شده، یه موقع شک ما ناشی از اینه که عده زن که به اقرا هست منقضی شده یا منقضی نشده، گاهی اوقات شک ما در انقضا عده بالاشهره، عدهش 3 ماه هست، شک داریم که این 3 ماه منقضی شده یا منقضی نشده، امثال اینها. خب اینجور امور که هست عرض کنم خدمت شما، اونجا ادعای این که 3 ماه سپری شده یا 3 ماه سپری نشده، مرحوم سید میگه قول زن متبعه و این امر العده، اطلاق روایت مانه این روایت اون موارد رو هم میگیره، در حالی که اگر بیان این باشه که روح عده ادعای یأس به ادعای سن یا امور دیگه که با اضافاتی که عرض کردم، ادعای سن، ادعای هاشمیت، ادعای عدم قرشیت به این ادعاها برمیگرده، اگر اونجا باشه تو همون بحث انقضاء العده بالاشهر هم باید این همین مطلب رو بگیم که همین هم گفتن ها، یعنی فقها این بحث انقضاء العده بالاشهر یک بحث بسیار جدی تو کلمات فقها هست. نوع فقها قائل هستند که در جایی که زن ادعا انقضاء العده بالاشهر میکنه قول زن متبع نیست و این تو کلمات فقها این مطلب مکرر اومده. بعضی میگن نه قول زن متبع هست و امثال اینها. اونایی که متبع نمیدانن میگن در واقع ادعاء انقضاء عده به اشهر ادعا این هست که مثلا طلاق زودتر واقع، اگه زن مثلا مدعیه که عده من سپری شده یعنی اینکه میخواد بگه طلاق من زودتر واقع شده. خب اصل اینه که طلاق زودتر واقع نشده باشه، این امثال اینها. و حالا البته اینا معمولا، حالا یه تیر تو پرانتز عرض بکنم، تو خیلی از این بحث‌ها یه نکات جانبی دیگه هم هست که این نکات جانبی رو اصلا تو این بحث‌ها که انه پاشو باز نکردن. مثلا همین ادعایی که زن انقضاء عده بالاشهر هست ممکنه در زمان طلاق هر دو اتفاق دارن، ولی بحث سر این هست که این ماه سیپر بوده یا سیکم بوده، دعواهاشون سر چیزای دیگه بوده، در اینکه این ماه رویت هلال رویت شده یا هلال رویت نشده، مثلا از اینجور ادعاها بوده. حالا صرف نظر از بحثای شبهات حکمیه‌ای که اینجا گاهی اوقات منشأ شک میشه، فرض کنید در اینکه نحوه تلفیق چه شکلی، حالا این بحثشو مرحوم سید داره که انقضاء اشهوری که ملاحظه میشه اگر وسط ماه باشه اون سه ماه رو چجوری باید محاسبه کرد. حالا اون دعواهای شبهه حکمیه رو بذاریم کنار، به شبهه موضوعی هم بپردازیم، فقط خصوص صورتی رو که زمان طلاق مشکوکه در بر نمیگیره. گاهی اوقات جایی این که رویت هلال و امثال اینها و اینجور چیزا هم میتونه منشأ شک باشه. حالا قرار من این نکته نیست، حالا این تو پرانتز بود. عرض من این هست که اگر ما ملاک رو خود ادعا یائسه بودن و معتده بودن و معتده نبودن مطرح بکنیم، تو همه اینها خب ادعا میکنه زن من معتده هستم یا معتده نیستم. اگر بحث رو ببریم رو منشأ ادعا، بگید ملاحظه بکنید که اون منشأ ادعا چیه، چه فرقی هست که شما در مسئله انقضاء عده بالاشهر میگید ادعاء عده هست و این ادعاء عده مقبوله ولو روحش بازگشت بکنه به این که دعوا دارن در این که چه زمانی مثلا طلاق واقع شده، مثلا ماه سیپر بوده سیکم بوده امثال اینا، به اونا دیگه ملاحظه نکنید. همین که اصل ظاهر ادعا رو ملاحظه بکنید، روح و باطن ادعا رو ملاحظه نکنید. اگر این باشه چه فرقی بین این دوتا مسئله هست؟ البته یه فرقی میشه گذاشت و عرض میکنم، ولی ظاهر عبارت سید این نیست، عبارت سید به این مطلب چیز نکرده، ولی احتمال میدم روح مطلبی که من سید میخواسته بگه همین مطلبی است که عرض میکنم، ولو عبارتش یه مقداری قاصر از افهام این معنایی است که عرض میکنم. اون اینه که فرق بین انقضاء عده به اشهر و یائسه شدن، روایتی که گفته العدتو والهیزو للنساء، این یه نکته ای را من الان عرض بکنم بعد وارد اینجا بشم. ما در واقع اگر بخواهیم بگیم فقط باید روح مطلب رو در نظر بگیریم، خب و در جایی که ادعا عده بازگشت میکنه به وقت و امثال اینها عده رو معتبر ندونیم ادعای زن رو، و در واقع معنیش اینه که باید اختصاص بدیم ادعای عده رو به جایی که بازگشت میکنه ادعای عده به ادعای حیض بودن یا حیض نبودن، چون بقیه صوری که ادعاهای وقت و امثال اینا هست که میگید قول زن متبع نیست، ادعای حیض و امثال اینها بازگشت بدیم. و شاید ظاهر روایت العدت و الحیض للنساء این هست که دو تا چیزو میخواد بگه، میخواد بگه هم عده برای زنها هست هم حیض برای زنها هست. اختصاص اگر این بخوایم اینجوری معنا بکنیم، معناش این هست که نه فقط گفته حیض، چون اون چیزی که مدار و ملاک هست روح ادعاست نه ظاهر ادعا، و روح ادعا رو هم فقط در صورتی که بازگشته به ادعای حیض نفیان و اثباتن میکند اون رو باید قبول بکنیم. اون معناش اینه که ادعا اده که نه خودش موضوعیت نداره، فقط ادعای حیض که باید باشه. و شاید این خلاف ظاهر روایته. نه حالا ظاهرش اینه که هر همینا موضوعیت دارن، یعنی یک نوع حالا ثبت کنید این مطلب رو داشته باشید که بنابراین ممکنه ما بگیم از این که تعبیر روایت این هست العدت و الحیض للنساء، ما ممکنه خود همین رو قرینه قرار بدیم برای اینکه این مربوطه به همون ظاهر دلیل رو باید ملاحظه کرد، ظاهر عبارت رو ملاحظه کرد نه روح مطلب. البته یه مکملی داره که بعدا عرض میکنم.
بله کلن یه بحث تو باب قضا هستش که این ادعایی که شخص کنه همون رو باید ناکنه، یعنی این از صغرت اون بحثه، یعنی که اینجا یه بحث خدایی
میخواییم. حالا من به اون بحث کلی کار ندارم، بحث من در مورد خصوص این بحث اینجا هست که ما میخوام بگم اگر ما به روح قضیه بخوایم اعتنا کنیم، فرقی بین چه فرقی حالا چه به روح قضیه توجه بکنیم چه ظاهر قضیه بخوایم توجه بکنیم، چه فرقی هست بین ادعای انقضاء العدة بالشهور و ادعای یائسیت؟ عرض اینه که تفاوت اینها چیه، چرا چه به اصل روح قضیه بخواید توجه بکنید چه ظاهر قضیه بخواید توجه کنید، بین این دوتا نباید فرق بگذارید. بله اون یک تو پرانتزی که عرض کردم اون این بود که یه بیانی ممکنه ما ذکر بکنیم برای اینکه اینجا باید به ظاهر توجه کرد، ولو به طور کلی در جاهای دیگه هم به روح ادعا مثلا توجه بکنیم، ما نهنفی با توجه به خصوصیاتی که این مورد داره به چیز مطلب توجه کرد. البته نکته دیگر رو هم اینجا من زمینه بکنم، اون اینه که بحث ما در اینجا فقط بحث تنازع هم نیست. اون بحثی که شما مطرح میکنید بحث تنازع، بحث سر این هست که فرض کنید مرد اصلا نمیدونه وضعیت چطوره، زن یه ادعا میکنه، مردم ساکته میگه هرچی حکم شرعی هست بیان میکنه، خبری نداره. یه موقعی هست مرد ادعای مخالف داره، بحث تنازع، بحث ما اختصاص به صورت تنازع نداره، هم صورت تنازع رو میگیره هم صورت عدم تنازع. تو این تفصیلاتی هم تو این مسئله داده شده بین صورت تنازع و عدم تنازع که در ادامه عرض میکنم. خب حالا عرض من این هست که منهای بیان ظاهر بیان مرحوم صاحب عروه مرحوم سید یه تفاوتی در بحث ادعای انقضاء العدة بالاشهر و بحث یائسه بودن هست. اون اینه که ما ممکنه اینجوری بگیم این که گفتن یائسه تی عده موکول به مرد به زنها هست یا عده برای زنها هست، این در جایی هست که زن میتونه معتده باشه میتونه معتده نباشه. این که حالا واقعا معتده هست یا معتده نیست این به زن موکول شده. ولی جایی که بحث سر امکان اعتداد و عدم امکان اعتداده، یائسه یعنی زنی که شرعاً امکان چیز معتده بودن و عرض کنم، یعنی در واقع بحث سر این هست که یه موردی که، حالا اینجوری تعبیر بکنم، موردی که اصل عده، وجوب عده مفروغ عنه، نمیدانیم این امر واجبی که شارع به گردن من گذاشته این وجوب در اینجا محقق هست یا محقق نیست. یعنی صورت مسئله عده النساء نه اینکه آیا عده به گردن من واجب است یا واجب نیست. دعوا سر این نیست که عده به گردن من واجبه یا واجب نیست. دعوا سر سغرای قضیه است. اصل وجوب عده مفروغ عنه. دعوا سر این هست که این عده واجب آیا تحقق پیدا کرده است یا تحقق پیدا نکرده است. ممکنه شخصی العدت و الحیض للنساء رو بگه اینها مفاد العدت و الحیض للنساء در جایی هست که دعوا در اصل وجوب عده و عدم وجوب عده نباشه، در تحقق ما هو الواجب باشه و عدم. بین این دوتا فرقه. در جایی که عده به اشهره، ما در اصل اینکه عده باید نگه داره تردیدی نداریم. بحث سر این هست که این عده‌ای که باید نگه داشته بشه، آیا این عده نگه داشته شده یا نشده. اما در جاهایی که شک ما در وجوب عده است، به جهت اینکه نمیدونه مدخوله است یا مدخوله نیست، نمیدونه صغیره است یا صغیره نیست، نمیدونه یائسه است یا یائسه نیست، بگیم روایات ناظر به این نیست، ناظر به صوری که در وجوب اعتداد و عدم وجوب اعتداد شک میکنیم، به دلیل که نمیدانیم در موضوع اون وجوب اعتداد این زن داخل هست یا زن داخل. فرق است بین این دوتا مسئله. و مرحوم سید تو این مسئله ای که روایت حسنه اینا تعبیر میکنن، رو صحیحه تعبیر بکنیم، صحیحه زراره، شامل صورتی که شک ما در وجوب عده و عدم وجوب عده هست تو تردید داره. ممکنه ما بگیم سور قدر مسلم این روایت صورتی هست که در اصل وجوب عده شکی نیست، در تحقق ما هو الواجب شک داریم. بنابراین فرق است بین این دوتا. میشه بین این دو مسئله که مرحوم سید فرق گذاشته فرق گذاشت، این تناقض در کلام مرحوم سید نیست. حالا اصل خب بحث رو میشه دنبال کرد تو دو زاویه دید. یه بحث اولیه، اگر ما در انقضاء العده و الاشهر در اونجا گفتیم روایت شاملش نمیشه، خب دیگه به طریق اولا در بحث ما شامل نمیشه، اون روشنه. یه تقریباتی هست که در همون بحث انقضاء العده و الاشهر تقریباتی هست که اقتضا میکند که اونجا ادله نگیرتش. مرحوم صاحب شرایع به طور قاطع گفته که در شرایع که اگر ادعای انقضاء عده بالاشهر باشه قول زن مسموع نیست. خب اون ببینیم وجهش چیه. اون اول اگر اونجا مثلا صاف شد که روایت اطلاق داره نسبت به حتی انقضاء عده بالاشهر، اون وقت تازه زمینه این بحث دوم پیش میاد که اونجایی که وجوب عده ثابت نیست، شک ما در اصل وجوب عده و عدم وجوب عده هست، اونجا اطلاق روایت میگیره یا نمیگیره. پس در دو مرحله ما در واقع بحث رو میخواییم دنبال کنیم. مرحله اول بحث اینه که آیا در انقضاء العده بالاشهر و ما یش به ازالک، یه سری بحثای دیگه آدرسایی که دادم ملاحظه فرمایید، بعضی بحثای مشابه دیگه هم هست که اونها رو، آیا یک اطلاقی روایت عرض کنم خدمت شما صحیح زراره داره که همه موارد رو شامل بشه یا اطلاق نداره. خب اطلاق داشتنش تقریبا بعدش اینه که خب بگیم والحیض للنساء همه موارد رو شامل میشه دیگه، اون ادعای اطلاقش نیاز به خیلی تقریب نداره. تقریب اون ور رو باید یه مقدار ببینیم اونایی که ادعا میکنن اطلاق نداره چی میخوان بگن. یه تقریبش این هست که نه نمیخوایم بگیم ظاهرش اینه، میخوایم بگیم اون کسی که ادعای اطلاق میکنه میگه خب اطلاق داره دیگه، خیلی نیاز نیست نداره اثبات دلیل بکنه، ادله اون طرف رو نفی بکنه ادله خودش تثبیت میشه. اینه که ما بحث بیشتر رو ادلهی که نفی اطلاق میکنه میخواییم متمرکز کنیم. یه دلیل یه تقریب ممکنه اینجوری تقریب بکنیم، بگیم این روایت که گفته العدتو والهیز للنساء عزت دعت صدقت، در واقع داره یک دو تا جمله است، جمله اول علت جمله دومه و این اشاره به یک قانون شرعی به قانون عقلایی داره، اینکه العدت والهیز للنساء ناظر به این هست که عده و حیض امور زنونن، یا به تعبیر فقها لا یعلم الا من قبلها، میگه این اموری هست که به طور متعارف، نه همیشگی، به طور متعارف زنها در این امور وارد هستند، آگاه هستند. ازدعت صدقت، اون نتیجه اون علت این حکمی است که برش بار میشه. بنابراین در واقع در جاهایی که این ناظر به اون مواردی هست که لا یعلم الا من قبلها، موارد کجاست؟ موارد این که زن آیا حیضش چه شکلیه. ببینید صور مختلف مسئله رو یه مقدار باز کنیم، شکهایی که ممکنه تصویر بشه. یه موقعی ما اصلا شک داریم که این زن معتده بالاقراء هست یا معتده بالاشهره. چرا شک داریم؟ چون نمیدانیم که مثلا این مستقیمت الحیض به نحوی هست که داخل در عده اقراء باشه یا نه اون شرایط رو نداره، این عده به اشهره اصلا لا تحیزه و یه فی سن من عده اشهر، یک موردش مثلا این هست که یه لا تحیز و یه فی سن من تحیز. خب مثلا آیا اینجوریه؟ شک داریم که آیا عدهش بالاقراء هست یا بالاشهر هست. خب این برگشتش به چیه؟ برگشت به اینه که آیا این حیز میبیند یا حیز نمیبیند، نحوه حیض دیدنش چه شکلیه، سه مایه باره، چهار مایه باره، یا حیض مرتبه، منظمه، اینجور خصوصیاتی که دخالت داره در این که عدهش بالاقراء باشه یا عدهش بالاشهر باشه.
خب
حالا فعلا صحبت نکن. خب این صورت خب پیداست که مربوط به حیض است و امثال اینها لا یعلم الا من قبله هاست. یه موقعی هم شک این دوتا قید داشت، یکی این که تحیض و یه فی سن من لا تحیض، اینا این صورتی که گفتیم جایی بود که شک ما در این بود که تحیض یا لا تحیض، اما اگر مربوط به این که در سن من لا تحیضه یا در سن من لا تحیض نیست، که اون همون بازگشت میکنه به همون ادعایه است و عدم ادعایه است، اون فعلا از بحث ما خارج هست. ما فعلا این صورتی رو که ادعای ما به ادعای یأس برنگرده داریم صحبت میکنیم. خب این یه صورت. یه صورت دیگه این هست که نه، میدانیم عدش بالاقراء ولی نمیدانیم که قور دیده است یا قور ندیده است، اصلا خون دیده یا خون ندیده. یه جور، یه جور دیگه این هست که میدونیم خون دیده، نمیدونیم خونش استفاده حیض رو داره یا استفاده حیض رو نداره، یا خونش در عده هست یا در عده نیست. این خصوصیاتی که اینجور خصوصیات همه خصوصیاتی هست که داخل در مسئله لا یعلم الا من قبلها هست، اینا بحثی نیست. بحث سر یه سری صورتهای دیگه ای هست که اون جایی که ما شکمون در این یقین داریم که این عدهش به اشهره، ولی نمیدانیم این عدهی که به اشهر هست آیا سپری شده یا سپری نشده. اونم یک صورتش این هست که شک ما در این هست که طلاق که واقع شده. اگه طلاق زودتر واقع شده باشه این عده سپری شده، اگه طلاق دیرتر واقع شده باشه عده سپری نشده. یه صورتش دیگهش این هست که نه، زمان طلاق هم میدانیم که نمیدانیم این ماه سیپر بوده بنابراین هنوز عده سپری نشده، یا سیکم بوده بنابراین عده سپری شده و امثال اینها. و اینجور خلاصه فرق بین اون چیزهایی که بازگشت بکنه به نحوه خوندیدن زن، به نحوه خوندیدن، حالا چه خوندیدن فعلیش چه خوندیدن قبلیش، آیا زن معتده هست، نحوه اینه که همه مربوط به ویژگی های مربوط به امور خارج از اموری که اختصاص به زن داره، اموری که معمولا امور زنانه حساب میشه، اینکه معتده هست یا معتده نیست، عدهش عده مستقیمه هست یا مستقیمه نیست، چه شکلیه، حالا خون دیده یا خون ندیده، این خونی که دیده واجد اوصاف بوده نبوده، خونی که دیده در عدهش بوده نبوده، اینجور ویژگی ها، همه اینها رو بگیم العدت و نهیز، همه این موارد رو میگیره. و البته بازگشت همه اینها به یه معنا به هیزه، بازگشتش به هیزه، ولی خب انواع و اقسام اموری هست که هیز به خصوصیات مختلف، یعنی عادت، ویژگی‌های چیزهای دیگه‌ای که مربوط به هیزه، اینجا مانعی نداره ما بگیم شارع مقدس عده رو جدا ذکر کرده. اون بیانی که عرض می‌کردم العده و الهیز ظاهرش این است که انه عده یک خصوصیتی باید داشته باشه، ذکر عده در حالی که مثلا هیز رو هم ذکر کرده این نباید لغو باشه، نه، در جایی که خود هیز پیچیدگی هایی داره، یعنی انواع اقسام داره که بعضی هاش رو به راحتی نمیتونیم، اگر ممکنه شخص بگه که اگر میگفتن الهیز للنساء یعنی اصل این که طرف هیز دیده یا هیز ندیده این به زن واگذار شده، اما این که آیا امکان هیز دیدنش هست یا امکان هیز دیدنش نیست، مثلا حالا غیر سن من تحیز نه، معتده هست اصلا یا معتده نیست، یعنی حیز نوعیه، معتده بودن یعنی این که نوعاً حیز میبیند یا نوعاً حیز نمیبیند، اینجور ویژگی ها ممکن از حیز در نیاد. شارع مقدس عده رو هم ضعیمه کرده، ولی مرادش از عده تمام خصوصیاتی بوده است که لا یعلم من الا من قبلها، نه بیشتر. بنابراین العدت و الحیز للنساء این مخصوص به مواردی هست که علم متعارف نوعیش از ناحیه زنها حاصل میشه. خب این یه بعد، این حالا این تقریب اشکالاتی داره، حالا این اشکالات رو عرض انشالله شنبه در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
این روایت عملیات صفات مثلا یه سری روایتش هستش که میگه اگر خونی که این ویژگی ها داره حیضه، خونی که این ویژگی ها داره استعاضه است. خب اصلا این تعبیر جایی هستش که میخواد چه شکی رو برطرف کنه؟ شک این که یک خونی هست طرف نمیدونه این خون الان صفات حیض داره یا صفات استعاضه، نه جایی که شکش به خاطر اینه که از سن حیض گذشته یا نه.
ببینید بحث اصل این که ولی موردش اون مورده، ولی بحث این هست که میگه که چرا این خون حیض شما قرار میدید، به دلیل این که نوعا خون حیض واجد صفاته،
یه نکته عقلایی هست منشأ میشه که در میان خونی که مرتد بین حیض و نفاس هست، خون واجد اوصاف رو داخل اون طرف بکنیم، خون غیر واجد اوصاف رو داخل در اون طرف بکنیم. این خودش یعنی این که غالبا خون حیض دارای یک صفتی هست، این باعث میشه که این صفت رو کاشف قرار بدیم برای اینکه این خون خون حیضه و این کاشفیتش اختصاص به این مورد نداره، عقلا هم اختصاص نداره و از روایتی هم که ولو موردش هم این مورد باشه.
عقلا هم اماریت نسبت به اون جهت شک شانگید نداره. کسی که شک داره قرشی یا قرشی عقلا هم اماریت داره.
بله یا اماریت عقلا میگن حیضه دیگه، ولو به زن میگن مزنون اینه که این حیضه، حیضه شد بنابراین شما قرشی هستید دیگه.
این
بیان اوغلی با فرضی که ما تعبد نیاریم مثلا. نه تعبد هست، تعبد هست، ولی در طول تعبد شارع این چیز اوغلایی تعیین
کننده است. این
دست فرضی که ما میگیم شارع تعبدی کرده است، تعبد کرده است که در مورد عرض کنم زنان قرشی یه جور حکم کرده، در مورد زنان غیر قرشی یه جور حکم کرده. بنابراین عقلا وقتی یک خونی رو حیض میبینند در واقع میگن که اون موضوع چیز هم ثابت دیگه.
این احتمال این که بگیم که اون موقع که در مقام بیان مصابه حیض بوده در مقام بیان ظرفی هستش که قطعا حیض ممکن است، ظرفی هستش قطعا
به وجهی نداره برم اختصاص
نه
به وجهی نداره. عرض کردم نکته اماریت عقلاییش عامه، عمومیت اماریت عقلایی تعمیم میده دیگه.